بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در طول چند قسمت این مجموعه برنامه شما را با موزیم‌های مختلف ایران آشنا خواهیم کرد و در هر برنامه با یکی از موزیم‌های معتبر ایران خواهیم رفت و با مهمترین آثار موجود در آن آشنا خواهیم شد. همچنین از تاریخ، فرهنگ و اساطیر کهن نهفته در دل اشیاء موزیم ها خواهیم گفت و همراهی شما را هم می طلبیم. تشکر که امروز با ما خواهید بود. دوستای عزیز، بشر در طول حیات خود فراز و نشیب‌های بسیاری دیده و هزاران سال زمان برده تا از انسانی غارنشین و انسانی کشاورز و صنعتگر تبدیل شود. برای درک نسبی از شرایط زندگی انسان‌ها شاید نتوان به گذشته بازگشت، اما با مطالعه بر اشیای بر جای مانده از انسان‌های نخستین میتوان مسیر پیموده شده آنها را بررسی کرد. دانشمندان و باستانشناسان با مطالعه دقیق اشیاء بر جای مانده و پی بردن به شیوه زندگی انسان و فرهنگ‌های مختلف توانستند که کمک بسیاری به درک برخی از موضوعات انسانی و تاریخ زندگی بشر انجام دهند. نتایج این دستاوردهای آنها را می توان در موزیم‌ها مشاهده کرد، مکان‌های بسیار مهم که در جوامع بشری نقشی بسیار حیاتی دارند و مروج نوب‌ترین پدیده‌های فرهنگی هستند. موزیم ها یکی از مهمترین مراکز حفظ و نگهداری آثار بر جای مانده از نسل های گذشته بشر و همچنین دیگر موجودات این کره خاکی هستند. هر یک از اشیاء موجود در موزیم ها در عین بی‌زبانی به هزاران زبان سخن می گویند، زیرا اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ را ارائه می دهند. بسیاری از ما موزیم ها را از نزدیک مشاهده کردیم و تا حدی کارکردها و اهمیت آنها را می دانیم. شاید برایتان جالب باشد که بدانید موزیم اولین بار کجا ابداع شد و معنای آن چه بوده. ریشه کلمه موزیم از لغت یونانی موزین به معنای مقر زندگی موز گرفته شده. موزها الهه های هنر در اساطیر یونان باستان بودند که وظیفه الهام بخشیدن به شاعران و هنرمندان را داشتند. تپه تاریخی در یونان باستان وجود داشته که مردم برای پرستش و عبادت به آنجا می رفتند که به آن موزین می گفتند. به مرور زمان این کلمه به کشورها و زبانهای گوناگون نفوذ کرد و امروزه در زبان انگلیسی به شکل موزیم و در فرانسوی موزه تلفظ می شود. باید گفت اولین موزیم هایی که در دنیا شکل گرفتن هدف خاصی نداشتند و فقط اماکن و پرستشگاه های مقدس چون کلیساهای کاتولیک، معابد یونانی و پرستشگاه های بودایی در ژاپن را شامل می شدند. تاریخچه اولیه موزیم در جهان به اواخر قرن سوم قبل از میلاد برمی گردد و نخستین موزیم در آن زمان به دستور بطلمیوس اول در شهر اسکندریه احداث شد. این موزیم که در کاخ سلطنتی ساخته شد، مرکز تحقیقات علمی آن دوران به شمار می رفته و به عنوان کتابخانه نیز از آن استفاده می شده است. اما آنچنان کارکرد و معنای موزیم های امروزی را نمی داده است. بعدها در قرون وسطا موزیم به شکل امروزی آن معنا پیدا کرد و در آن آثار تاریخی و هنری نگهداری و به نمایش گذاشته شد. این موزیم قرون وسطایی در سال 1471 میلادی توسط پاپ سیکتوس چهارم تأسیس شد. در دوره رنسانس که تحول عظیم فرهنگی هنری در اروپا یعنی قرن 15 به بعد پدید آمد، موزیم ها نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفتند و در طی سالها بعد رفته رفته شکل کاملتری به خود گرفتند و به موزیم های تکامل یافته امروزی در آمدند که علاوه بر انواع کلاسیک موزیم ها بسیاری با تکنولوژی روز دنیا همگام شده و بر روزترین دستاوردهای دنیای مجازی را به بازدید کنندگان ارائه می دهند.
شورای بین المللی موزه ها یا همانیکوم در آخرین اجلاس عمومی خود که در شهر پراگ جمهوری چک برگزار شد، تعریف جدیدی از موزه را به رأی گذاشت که با 92% به تصویب رسید. پیش از این طبق تعریف یکم، موزه مؤسسه‌ای دائمی و بدون داشتن اهداف مادی تعریف شده بود که درهای آن به روی همگان باز است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می‌کند و هدفش پژوهش در آثار و شواهد به جای مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری آثار، حفظ و ایجاد ارتباط بین آثار، به ویژه به نمایش گذاشتن آنها به منظور بررسی و بهره معنوی است. اما اکنون با نگاه جدیدی که نسبت به موزه در دنیا وجود دارد، شورای بین المللی موزه ها نیز تعریفی متفاوت از آن اعلام کرده است. رئیس ایکوم ایران این تعریف جدید را اینطور توضیح می دهد.
موزه یک نهاد غیر انتفاعی و دائمی در خدمت جامعه است که به تحقیق، جمع‌آوری، نگهداری، تفسیر و نمایش میراث ملموس و ناملموس می پردازد. موزه ها برای عموم باز در دسترس فراگیر هستند. تنوع و پایداری را تقویت می کنند. آنها به صورت اخلاقی و مشارکت جوامع فعالیت می کنند و با هم ارتباط برقرار می کنند و تقریباً تجربیات متنوعی را برای آموزش، لذت، تأمل و به اشتراک گذاشتن دانش ارائه می دهند. در واقع برای رسیدن به این نکته این بود که چه واژه‌هایی باید در تعریف قرار بگیره. مثلا کشور ما یا کمیته‌های ملی 5 واژه میگفتن که براشون مهم‌تره، مثل پژوهش، آموزش، تحقیق، حفاظت، نگهداری، تأمل، لذت، به اشتراک گذاشتن، تنوع، پایداری، فراگیر بودن، در دسترس بودن، آزاد بودن و غیر انتفاعی. و اینها چیزهایی بود که ما فکر می‌کردیم حتما موزه باید ازش برخوردار باشه. مثلا در باب غیر انتفاعی، موزه ها رو ابتدا گفتن اصلا فعالیت اقتصادی نباید داشته باشن، یعنی این امر رو اول خواستن تغییر بدن، اما متوجه شدن که در واقع موزه میتونه درآمدزایی داشته باشه به شرط اینکه درآمد از نوع درآمدی باشه که برای موزه موجهه و دوباره در موزه هزینه بشه. یعنی درآمد به عنوان سود، اصلا درآمد غیر انتفاعی، یعنی دوباره باید در خود اون موزه و نهاد هزینه بشه برای ارتقا و توسعه اون نهاد. یعنی ما از موزه های کلاسیک گرفته که الان داریم تا فضاهایی مثل کتابخانه های عمومی، کتابخانه های مختلف، آرشیب های ملی، فضاهایی مثل پارک های طبیعی، باغ های اکولوژی و همه اینها رو نه تنها در بر میگیره که میشه گفت موزه به اون نقطه‌ای رسیده که تفکر و اندیشه انسانی از اهمیت برخوردار میشه تا بتونیم به نسل بعدی که کودکه اون رو انتقال بدیم. حضور ما در این کتابکده قصه و افسانه برمی‌گرده به اینکه یک فضایی مثل کتابکده افسانه و قصه یک موزه بالقوه، زیرا همونطور که تعریف کردیم تو موزه چه میکنه؟ جمع‌آوری میکنه، حفاظت میکنه، نگهداری میکنه، تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، میشناسونه و به نمایش میگذاره و در کنار این در واقع به نوعی لذت و تأمل و همه اینها را به دنبال داره. اینجا چه اتفاقی میفته؟ افسانه‌ای مثل افسانه حسن کچل و داستان‌های دیگه‌ای که میبینید نمادهاش هست در اینجا از طریق اون کتاب‌هایی که گذاشته شده میتونیم ببینیم. افسانه‌هایی که جمع شده رو جمع میکنیم، این پدیده‌ها رو کارگاه و کلاس میذارن، میدن، برمیگرده به شکل هایی که بر اساس افسانه به وجود میاد. حالا اهمیت چه در دنیای امروز، در دنیای ارتباطات نزدیک؟ میبینیم که افسانه های اروپایی، افسانه ها و داستان هایی مثل سوپرمن و مرد عنکبوتی و اینها در جامعه دنیا آنچنان توسعه یافته که همه با اون آشنا. حقیقت گرایی بودن افسانه های ایرانی رو نشون میده. در اینجا دوباره اینها بازخوانی، ارتباط و ترویج پیدا میکنه. اگر ما به یک موزه بگیم که به هویت ملی باید کمک کنه، حفظ کنه و ترویج کنه، این کار داره در اینجا اتفاق میفته و اصل آزاد بودن و ارتباط بودن و در دسترس بودن و به نوعی با خودش به همراه میاره. پس میتونه بالقوه به جایی بگیم کتاب کرده، میتونه بگیم موزه افسانه و خیال و اون چیزی باشه که میتونه برای جامعه مفید باشه.
امروز موزیم ها یکی از عوامل مؤثر در جذب گردشگر در کشور هاست و تأثیر بسیار فراوانی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. یکی از این موزیم ها موزیم لوور فرانسه است که در آن می توان اوج هنری موزیمداری جهان را مشاهده کرد و سالانه هزاران و میلیون ها گردشگری که به فرانسه سفر می کنند از این موزیم دیدن می کنند. شنوندگان عزیز، در ایران گشت کمی با تاریخ موزیم در ایران و جهان آشنا شدیم و از مهمترین موزیم های دنیا گفتیم. اگر شما همراهان عزیز به داستان های تاریخ اشیا و تمدن های ایران علاقمند هستید، با ما در طول این مجموعه برنامه همراه باشید. در برنامه آینده به موزیم ملی ایران خواهیم رفت و با مهمترین اشیاء موجود در این موزیم آشنا می شویم. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، با تاکید بر این که امریکایی ها بدانند که در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید، گفتند آنها و غیر آنها بدانند که اگر خباستی نسبت به ملت ایران انجام دهند، سیلی سختی خواهند خورد. امام خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، روز جمعه در اولین روز سال نو در دیدار با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، سنت ایرانیان مبنی بر آغاز سال نو با دعا و توسل و اجتماع در مراکز متبرک را نشانه نگاه معنوی ملت به عید نوروز خواندند و با تبیین آثار دعا و استقامت در پیروزی‌های بزرگ جبهه حق در طول تاریخ، سال گذشته را سال صبوری، ایستادگی و بروز قدرت معنوی مردم ایران برشمردند و با آرزوی سالی مبارک برای همه ملت، وظایف مردم و دولت را در تحقق شعار سال، یعنی سرمایه گذاری برای تولید و بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی تبیین کردند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به نفرت عمومی ملت‌ها از جنایات رژیم بیرحم صهیونی، زبان تهدید را در مقابل ملت بزرگ ایران زبانی بی‌ثمر و شکست خورده دانستند و افزودند ملت‌ها و مراکز جبهه مقاومت از جمله ملت فلسطین، لبنان و یمن با انگیزه‌های درونی و ایمانی به ایستادگی در مقابل رژیم فاسد و فاسق صهیونیستی مشغولند. ایشان با اشاره به از دست دادن شخصیت‌های بزرگ ایرانی و لبنانی در حوادث سال گذشته، سرانجام قطعی تحمل این حوادث تلخ و استقامت و استعانت از پروردگار را شکست دشمنان، به ویژه رژیم فاسد، فاسق و خبیث صهیونیستی خواندند و تأکید کردند در سال سخت 1403 قدرت معنوی، صبوری، شهامت و رشادت ملت بروز درخشانی یافت. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در بخش دیگری از سخنانشان تعبیر سیاستمداران آمریکایی و اروپایی از مراکز مقاومت به نیروهای نیابتی ایران را اشتباهی بزرگ و موجب اهانت به این گروه‌ها خواندند و افزودند نیابتی یعنی چه؟ ملت یمن و مراکز مقاومت در منطقه برای ایستادگی در برابر صهیونیست‌ها انگیزه درونی دارند و جمهوری اسلامی ایران نیز احتیاجی به نایب ندارد و نظر ما و نظر آنها معلوم است. رهبر انقلاب اسلامی استقامت و مقاومت در مقابل خباثت‌ها و ظلم‌های رژیم صهیونیستی را امری ریشه‌دار در منطقه خواندند و افزودند در آغاز غصب فلسطین نیز یکی از کشورهایی که در خط مقابله با ظلم قرار داشت یمن بود که حاکم آن روز یمن با شرکت در اجتماعی بین المللی با غصب فلسطین مخالفت کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به گسترش اعتراضها در برابر جنایات رژیم بیرحم صهیونی به ملت‌های غیر مسلمان و تظاهرات مردمی و دانشجویی در آمریکا و کشورهای اروپایی گفتند دولت مردان غربی نمی‌خواهند این واقعیات را ببینند و مواضعه ملت‌های خود را بفهمند. بناً سراغ کارهایی همچون قطع بودجه دانشگاهی می‌روند که دانشجویان آن به نفع فلسطین تظاهرات کردند، که البته این هم جلوه‌ای از ادعاهای آنها در زمینه گردش آزاد اطلاعات، لیبرالیسم و حقوق بشر است. ایشان با تأکید بر مخالفت ملت‌ها با خباثت‌های رژیم صهیونیستی و مقاومت در برابر آن به هر شکل ممکن افزودند جمهوری اسلامی ایران نیز در مقابل این خباثت‌ها محکم ایستاده و مواضع و روش همیشگی خود را با صراحت اعلام کرده است که از مبارزین فلسطینی و لبنانی مدافع کشور خود حمایت می‌کند. رهبر انقلاب اسلامی بار دیگر در پاسخ به تهدیدهای بدخواهان ایران تأکید کردند: ما هیچگاه آغاز کننده برخورد و درگیری با این و آن نبوده ایم، اما اگر کسی با خباثت درگیری را شروع کند بداند که سیلی های سختی خواهد خورد. سرود آغاز سال تعلیمی 1404 خورشیدی در ولایت کندوز و صدا درآمد که شمار زیادی با حضور مسئولان محلی به استقبال آن گرد هم آمدند. سمی خاوری گزارش می‌دهد.
سرود آغاز سال تعلیمی 1404 خورشیدی در ولایت کندوز است که شمار زیادی با حضور مسئولان محلی به استقبال آن گرد هم آمده اند. مسئولان در ریاست معارف کندوز می گویند آنان در سال جدید تعلیمی بیش از 41,000 دانش آموز جدید الشمول در سطح این ولایت دارند که شامل پسر و دختر می باشند. قاری رحیمگل سیرت، مدیر تدریسی ریاست معارف کندوز، به آن که در این برنامه از آموزش دختران حرف بزند، تأکید بر مسلکی سازی آموزگاران مکاتب در این ولایت دارد.
کندوز ریاست معارف انشاءالله تعالی پر طول کامل آمادگی سر پر خدمت کرده دی کندوزوار لپاره از مشکل بنه من طول خالی بسون هم دک سوی دی طول مکاتب که مدارس دی دوی مخبان دروازه خلاص دی مکمل امکانات ورطا براورده دی که مشکل نستا.
معقوله معروفی که میگوین سال خوب از بهارش پیداست در این برنامه خوب صدق میکند. برنامه که برای آغاز سال تعلیمی جدید برگزار شده است، اما بی حضور آموزگاران زن و دختران بالاتر از کلاس ششم. سال تعلیمی که قرار نیست دختران بالاتر از کلاس شش در آن آموزش بنگرند. اینجا در کندوز همه در مورد معارف صحبت می کنند، اما صدای برای دادخواهی از سرگیری آموزش دختران شنیده نمی شود.
خواستم از ریاستش معارف همی است که وقتاً فوقتاً از تعلیمات شاگردان و تدریس استادا نظارت بکنه، وارسی بکنه، وقتاً فوقتاً از این درس ها، از درس های شاگرد، درس های معلم ببینه تا شاگردان تشویق شود، تا شاگردان ترغیب شود که به وقت زمانش به مکتب بیا.
با این همه شماری از آموزگاران در کندوز میگویند خودشان را برای آغاز سال تعلیمی جدید آماده کرده اند و برای آموزش فرزندان این ولایت از هیچ گونه تلاش دریغ نمی ورزند.
ما متعهد بعد اولادای خود که اولادای معنوی ما هستند، ما اینها را همیشه در هر مشکل و چیزی که باشه با شاگردای خود رسیدگی میکنیم و انشاءالله که به خاطر ترقی وطن و خاطر تعلیم اولاد مسلمان کوشش نهایی خود را میکنیم.
زنگ سال تعلیمی جدید در حالی به صدا در می آید که طالبان در 15 سپتامبر 2021 درب مکاتب را برای دختران بالاتر از کلاس 6 بست و از آن روز تا کنون نزدیک به 1290 روز می شود که دختران دیگر مکتب نرفته اند. این پایان کار نبود. اندک به اتر در ماه دسامبر 2022 آموزش دختران در دانشگاه نیز ممنوع شد و الان بیش از 450 روز می شود که دیگر هیچ دختری در افغانستان به دانشگاه نرفته است. محرومیتی که از آن به عنوان طولانی ترین و گسترده ترین محدودیت بر آموزش زنان در جهان محسوب می شود. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز. Thank you.
ادامه بخش خبری ساعت 10 رادیو دری در خدمت شما هستیم. وزیر خارجه آمریکا در واکنش به آزادی یک تبعی این کشور توسط طالبان تصریح کرد آمریکایی‌های بیشتری در افغانستان زندانی هستند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به آزادی جورج گولزمن پس از 2.5 سال اسارت توسط طالبان از تلاش‌های دیپلماتیک قطر و نقش این کشور در آزادی زندانی آمریکایی قدردانی کرد. روبیو گفت ما از دولت قطر صمیمانه قدردانی می‌کنیم. تلاش‌های دیپلماتیک و تعهد همیشگی این کشور نقش مهمی در آزادی جورج داشت. قطر بارها نشان داده که یک شریک قابل اعتماد و میانجی مؤثر در مذاکرات پیچیده است. همزمان با سفر نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگانها به کابل طالبان اعلام کرد جورج گولزمن را به عنوان اقدامی بشر دوستانه و برای نشان دادن حسن نیت خود از زندان آزاد کرده است. با این حال وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره به طالبان و مورد توجه قرار دادن اقدام کابل برای نشان دادن حسن نیت خود برای بهبود روابط افزود آزادی جورج یک گام مثبت و امید بخش است، اما نباید فراموش کرد که هنوز برخی آمریکایی‌ها در افغانستان در توقیف هستند. وی در ادامه درباره شمار زندانیان آمریکایی در افغانستان جزئیاتی ارائه نکرد. از سوی دیگر در قبال آزادی گولزمن آمریکا یا طالبان هیچ اشاره‌ای به آزادی یک زندانی افغانستانی و برنامه‌ای برای اقدام متقابل آمریکا نکردند. این در حالی است که پیش از این در ازای آزادی زندانیان آمریکایی توسط طالبان آمریکا نیز به طور متقابل زندانیان افغانستانی را آزاد کرده بود. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله راکتی به میدان هوایی بن گوریون در یافای اشغالی خبر داد. یحیی سری با انتشار بیانیه از عملیات جدید در اراضی اشغالی رونمایی کرد. در بیانیه اردو یمن آمده است میدان هوایی بن گوریون در منطقه اشغالی یافا را با راکت بالستیک مافوق صوت فلسطین 2 هدف قرار دادیم که این عملیات به لطف خدا با موفقیت اهداف خود را محقق کرد. یحیی سری تاکید کرد این حمله راکتی سومین حمله در نوع خود طی 48 ساعت اخیر است. سخنگوی اردوی یمن همچنین اعلام کرد برای ششمین روز متوالی و در راستای مقابله با تجاوزات آمریکا به کشور ما نیروی هوایی پهپادی عملیاتی را با هدف قرار دادن تعدادی از کشتی‌های جنگی متعلق به ناو هواپیمابر USS هری ترومن انجام داد. سخنگوی اردو یمن بار دیگر بر تداوم حملات علیه رژیم صهیونیستی تا پایان تجاوز به غزه و رفع کامل محاصره علیه ملت فلسطین تاکید کرد. و وزیر دادگستری ترکیه توقیف اکرم امام اوغلو شاروال استانبول را با نامزدی وی برای رقابت با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور در انتخابات آینده مرتبط ندانست. یلماز تونچ وزیر دادگستری ترکیه تایی پیامی در شبکه ایکس با اشاره به ممنوعیت 4 روزه هر گونه تجمع گفت تجمع و تظاهرات حق بنیادین افراد است، اما فراخواندن مردم به تجمع به دلیل تحقیقات قانونی از یک عضو حزب جمهوری خلق ترکیه غیر قانونی و غیر قابل پذیرش است. تونچ با دعوت معترضان به آرامش درباره ارتباط دادن موضوع توقیف امام اوغلو با اردوغان هشدار داد و گفت دادگاه به صورت مستقل و بدون جانبداری در حال بررسی این دوسیه است. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 12 به وقت پایتخت افغانستان است. التماس دعا.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو.
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
پدر جان.
بله بله منم. مگی
آه پدر جان کدام طرف میریم؟
من همه طرف مستقیم میرم چوکی گلا.
پدر جان مترس بالاشو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جان فرق نمی کنه بیا بالاشو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گلم تا مستادگاه بعدی چقدر هست؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر از مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی. خواهش بعد بخرش.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
شما خوبان صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین، با ما همراه باشید.
میروم ز تو و در سکوت غمت، ساعتی بی تو بر من نمی گذرد. قاب نقش تو بر کنج دل زده ام، داغ این عشق دیوانه بر بدنم. رد شدم ز تو و آتشی به دلم، شانه می زد بر این کوچه بی ثمرم. گریه می کنم از شرح حال دلم، از جدایی خدا را صدا بزنم. تنگ غروباندم وقتی که می رفتم، تا گریه می کردینی آهسته آهسته. گفتی مگو هرگز جانا خدا حافظ، من بی تو می میرم آهسته آهسته. تنگ غروباندم وقتی که می رفتم، تا گریه می کردی آهسته آهسته. گفتی مگو هرگز جانا خدا حافظ، من بی تو می میرم آهسته آهسته. من بی تو میمیرم آهسته آهسته. تنگ غروباندم وقتی که میرفتم، تا گریه میکردی آهسته آهسته. گفتی مگو هرگز جانا خدا حافظ، من بی تو میمیرم.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. برنامه خورشید هدایت آماده پخش است که همینک تقدیمتان میشم.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نده برای که خدایان هست و نه یاد کرده پدران. نامه هیچ پسری محمد نبوده.
محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری با افتخار در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز در کنار ما بمانید. ارجمندان، پیامبران الهی در هر عصر و زمانی یکی یک آمدند و رفتند تا اینکه ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد. آخرین پیامبر الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در دنیای پر از جهل آن زمان عربستان ظهور کرد و همه دنیا را پر از نور خداپرستی نمود، تا آنجا که اکنون پس از گذشت 14 قرن از ظهور دین و آیین آسمانی محمد صلی الله علیه و آله و سلم صدای جهانی شدن آن از شرق و غرب عالم به گوش می رسد. از رسول خدا پرسیدند: یا رسول الله، متن دین چیست؟ فرمودند: الدین و الاخلاق. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توانست با مشی اخلاقی خود اعراب را در زیر یک پرچم و تحت لوای دین، قرآن و قبله واحد جمع کند و جامعه نمونه اسلامی را به نمایش بگذارد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ملاک فضیلت را تقوا، خیشتنداری و پرهیزکاری اعلام کرد و به صراحت خط بطلانی بر تبعیض‌های نژادی، قومی و قبیله‌ای کشید. آیات 45 و 46 سوره احزاب قرآن کریم در معرفی ایشان می‌فرماید: ای پیامبر، ما تو را به عنوان گواه و بشارت دهنده و انذار کننده فرستادیم و تو را دعوت کننده به سوی خدا و فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی بخش. دوستان، تا قرن 18 خاورشناسان برای شناخت پیامبر بزرگ اسلام و دین او تحقیقاتی انجام دادند که این تحقیقات کمتر با حقیقت و واقعیت توأم بود. در قرن 18 حملات به اسلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همچنان ادامه داشت و تنها تفاوت آن با گذشته در این بود که منتقدین تمامی توجه خود را روی شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم متمرکز کردند، نه دین اسلام. در این حال این دوره همان طور که گاه توهین‌های گذشته را تکرار می‌کرد، آثار متفاوتی هم عرضه می‌داشت. عصر روشنگری در قرن 18 بر این عقیده استوار بود که طبیعت و جهان هستی هر دو در حوزه عقل و خرد بوده است. امانوئل کانت می گفت: روشنگری عزیمت و گذار انسان از قید قیمومیتی است که خود برای خود ایجاد کرده است. در واقع محققان این دوره می کوشیدند کارهایشان بر مبنای خرد و اندیشه انجام پذیرد. لذا در این عصر اگرچه همچنان اسلام به عنوان قیاسی نادرست در اروپا مطرح می شد، در بسیاری موارد به عنوان پدیده‌ای جذاب و هیجان انگیز مورد تحسین قرار می گرفت. اسلام که زمانی به عنوان خطر و تهدید جدی به شمار می رفت، در این دوره کمتر نظر سوء اروپاییان و غربیان را به خود جلب می کرد. در اروپا اسلام و محمد صلی الله علیه و آله و سلم به منشأ و منبع الهام گیری ادبی و هنری تبدیل شده بود. البته این چنین نیست که تصور کنیم در این عصر تصویرگری از پیامبر و اسلام خیرخواهانه یا بی‌طرفانه بوده است، لیکن این بار توجهات معطوف به شخص پیامبر اسلام بود. دو اثر بزرگ سیمون آکلی و جورج سیل، دو خاورشناس انگلیسی، گام‌های مهمی در راه مباحثی درباره اسلام به حساب آمد. هر دو مدعی بودند که کوشیدند تا در نحوه برخورد با اسلام و شیوه داوری خود نسبت به محمد صلی الله علیه و آله و سلم کاملا بی‌طرف و بی‌غرض عمل کنند. در واقع آنان به عنوان نخستین مدافعان پیامبر خاتم شناخته می شوند که مطابق با روح روشنگری به نوشتن درباره او پرداختند، اما حتی آنان نیز کاملا نتوانستند از تعصبات بومی خود فاصله بگیرند. سیمون آکلی در کتابی با عنوان تاریخ ساراسنها از مسلمانان فاتح و رفتارشان با مردم سخت ستایش می کند و به این نکته اشاره می کند که عرب در مقایسه با دیگر فاتحان با مردم سرزمین های فتح شده از روی عدل و انصاف و ملاحظه و احترام برخورد می کردند. وی در سال 1717 میلادی ترجمه ای هم از کلمات قصار امام علی علیه السلام با عنوان جملاتی از علی منتشر کرد و دانش و خردمندی امام را مورد تحسین قرار داد. آکلی نوشت: اندک دانشی که ما اروپاییان داریم تماماً از مشرق زمین نشأت گرفته است. آنها که این دانش را نخست به یونانیان منتقل کردند و رومیان با سهم خود از آنان استفاده کردند. پس از آنکه بربریت و توحش در سراسر جهان غرب گسترش یافت، مسلمانان با فتوحات خود بار دیگر آن دانش را در اروپا رواج دادند و ما همه اینها را مدیون محمد هستیم. جورج سیل هم در اثر خود که ترجمه انگلیسی قرآن بود، مقدمه ای در شرح زندگانی پیامبر اسلام و عقاید اسلامی نوشت. این کار او اعتراض زیادی علیه وی برانگیخت، تا آنجا که به نیمه مسلمان شدن متهم شده، آماج اظهارات کینه‌توزانه قرار گرفت. اما سیل بیانیه گویا و مؤثری را در دفاع از خود در همان مقدمه افزود و نوشت: در صحبت از محمد و قرآنش من خود را مجاز به استفاده از عناوین موهن و اوصاف و عبارات شرم‌آور و عاری از ادب ندانستم. برعکس من خود را ملزم داشتم که با ادب و نزاکت یکسان هم نسبت به محمد و هم نسبت به قرآن برخورد کنم. وی معتقد است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اعراب را از بت پرستی به سوی پرستش خدای واحد دعوت کرد و کوشید تا تحریفاتی که از سوی دیگران در توحید صورت گرفته را پاک سازی کند. وی می نویسد: طرح و نقشه نخستین پیامبر مبنی بر کشاندن اعراب مشرک به سوی معرفت خدای حقیقی قطعاً طرحی شریف و ناب بود و بسیار در خور ستایش. اینجاست که من نمیتوانم ادعای نویسنده فقید پریدو را تایید کنم که میگوید محمد چون قوم خود را از آیین بت‌پرستی و دین یکتاپرستی وادار کرد به عمل بد و ناشایستی دست زده است. دوستان، در قرن 18 میلادی اندیشه قهرمان گرایی بسیار با نفوذ بود و پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قهرمان گوته، شاعر پرآوازه آلمانی شد. یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر آلمانی زبان، از جمله شاعران و نوابغ نام‌آور قرن 18 است که از جوانی به دین اسلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم علاقه‌مند بود. او با وجود اینکه منابع اسلامی اندکی در دسترس داشت، در اثری که به نام تراژدی محمد تصویری زیبا و ماندگار از برکات معنوی پیامبر اسلام ارائه داد. در اثری به نام تراژدی محمد تصویری زیبا و ماندگار از برکات معنوی پیامبر اسلام ارائه داد. گوته در بخشی از شعر نغمه محمد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برودی بیکرم تشبیه می کند که جویبارهای بسیار را با خود همراه ساخته و همواره بر عظمت آن افزوده می شود و انسانها را همراه خود به سوی سرای جاودانه پیش می برد. این قطعه شعر از زبان نزدیکترین خیشان پیامبر یعنی حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه علیها السلام گفته می شود و گوته در آن همه مراحل و مقاطع دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و راهنماییش در میان مردم را به زبان توصیف و تشبیه و نماد می آورد. وای مشتاقانه رسول گرامی اسلام را به عنوان سرچشمه الهام رهایی بخش برگزیده و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را چونان رودی پدید آمده از جویباران می‌بیند که دشت را سیراب می‌کند. گوته در بخشی از شعر خود چنین سروده است: بدان چشمه بنگر که از کوه ساران می‌جوشد، چه با تراوت و شاد می‌تراود همچون چشمان ستارگان آنگاه که می درخشند، چه پیش و گونه و راه برانه همه چشمه ها را که برادر اویند با خیش همراه می سازد و در آن پایین اعماق دره در مقدم این رود گلها می رویند و سبزه ها از نفسش حیات می یابند. اینک این رود هر لحظه با عظمتی بیشتر به پیش می رود و سلاله از آبها تبار او را خواهند ساخت و آبها آن رهبر را بر شانهای خیش بلند کردند و بر همه امپراتوری ها چیره می شود و نامش را به سرزمین ها می بخشد و در مقدم او مدینه ها ساخته می شوند و این چنین او برادرانش، گنجینه‌هایش، فرزندانش را به سوی آفریدگار چشم براه خیش پیش می‌برد و در سیلی از سرور و شادی به سوی قلب آشیانش پیش می‌راند. گوته این چنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان انسانی خارق العاده می ستاید و کتاب او قرآن را میراث جاودانه معرفی می کند که از خود به جای گذاشته است.
زحمت کشیدی، قدم رنجه کردی که به عیادت من آمدی برادر.
کاری نکردم، وظیفه دینی خود را به جای آوردم. میدانی برادر، من به خود میبالم، مباهات میکنم که با تو افتخار دوستی دارم، متدین و دیندار. باور کن همگان میدانند که در عبادت و بندگی حق تعالی کوشاترینی.
نمک بر زخمم مفاش برادر، که سخت ناراحتم.
مگر چه شده است برادر؟ از چه سبب ناراحتی؟
کو عبادت، کو بندگی. من 10 روز بیشتر در بستر بیماری بودم. خداوند اثر تقصیرات من و روسیاه بگذرد. در عبادت حق تعالی کوتاهی کردم.
عجب.
این 10 روز تو نمیدانی بر من چه گذشته است. پس به طعنه سخن مگو برادر.
استغفار میکنم که سخنم از روی طعنه باشد برادر، پناه میبرم به خدا.
باشد، قبول میکنم.
اتفاقا برادر، من آمدم تا هم عیادتی از خودت داشته باشم و هم مژده‌ای. چه بسا آن مورد تو بودی، الله اعلم.
از چه سخن میگویی برادر؟
چند روز پیش خدمت رسول الله نشسته بودم.
خب؟
متوجه شدم ایشان طرف آسمان نگاه کردن و لحظاتی بعد تبسمی بر روی لبان مبارکشان نقش بست. من به ایشان عرض کردم: یا رسول الله، جانم فدایتان، سبب این خندهیتان چیست؟
چه پاسخی دادن؟
فرمودن: به آسمان نگاه کردم. من به ایشان عرض کردم: یا رسول خدا، جانم فدایتان، سبب این تبسم و خنده ایتان چه میتواند باشد؟
ایشان چه پاسخی دادند؟
فرمودن به آسمان نگاه کردم، دیدم دو فرشته به زمین آمدند تا پاداش عبادت شبانه روزی بنده با ایمانی را که هر روز در محل نماز خود و عبادت و نماز مشغول میشد بنویسد.
خب
اما او را در محل نماز خود نیافتند، بلکه در بستر بیماری یافتند. آنها به سوی آسمان بالا رفتند و به خدا عرض کردند: ما طبق معمول برای نوشتن پاداش عبادت آن بنده با ایمان به محل نماز او رفتیم، ولی او را در محل نمازش نیافتیم، بلکه او در بستر بیماری آرمیده بود.
خب چه پاسخی از جانب حق تعالی به ایشان رسیده است؟
حق تعالی به آن فرشتگان فرمود: تا او در بستر بیماری است، همان پاداش را که هر روز برای او هنگامی که در محل نماز عبادتش بود می نوشتید بنویسید، و بر من است که پاداش اعمال نیک او را تا آن هنگام که در بستر بیماری است برای او بنویسم. آری برادر، داستان این گونه بود.
راستی که خداوند بخشنده و مهربان است.
شنوندگان گرامی، از شما می خواهیم که در برنامه بعدی نیز ما را همراهی کنید تا بخش دیگر از نگاه خاورشناسان غربی را نسبت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای شما بازگو کنیم. اگر نظری، پیشنهاد، انتقادی دارین، می توانین با این شماره ها با ما در میان بگذارید. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان، که البته این شماره تلگرام هم داره. @radio دری مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست و parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری است که شما میتونین برنامه ما را از طریق سایت ما هم بشنوین. شنونده های خوب ما در ایران، شما از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودتان و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه ما را در همین ساعت بشنوین. تا حضور دیگر و برنامه بعد، خدایا رو نگهدار شما. شما عزیزان، برنامه‌های رادیو دری را می‌شنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید.
اون آقایی که شبارت می‌شد از کوچه ما، کیسه به دوش بود، رد پای پر خراش بی خروش بود، اون آقای خرقه پوش بود. کجاست اون آقا که پینه‌های دستاش مرهم دلای ما بود؟ نفس سبز نگاهش همیشه حلال مشکلای ما.
ماه و مهران.
به نام خدای خوب و مهربان و عرض سلام و احترام و حضور شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. طاعات و عباداتتان مقبول درگاه الهی باشه و تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم سال روز شهادت امام علی علیه السلام مولای متقیان را به شما شنونده‌های عزیز. امروز هم با ویژه برنامه ماه و محراب به تهیه کنندگی خانم هانیه بدرفشان و صدابردار محترم خانم طیبه نوری و بنده محدثه احمدی در خدمت شما هستیم و امیدواریم تا پایان این ویژه برنامه شما هم ما را همراهی بفرمایید. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطبه‌ای در فضیلت و برتری ماه مبارک رمضان ایراد فرمود. در این میان علی علیه السلام از جای برخاست و پرسید: یا رسول الله، بهترین کارها در این ماه چیست؟ پیامبر فرمود: پارسایی و پرهیز از محرمات، و سپس شروع به گریستن نمود. امام علت گریه و تأثیر رسول اکرم را جویا شد. حضرت ببی فرمود: ای علی، گریه من به خاطر حدک حرمت و ستمی است که در این ماه بر تو روا داشته می شود. گویا تو را می بینم که نماز می خوانی و بدترین گذشتگان و آیندگان، همو که برادر کشنده شتر سموده است، ضربتی بر فرق سرت می زند که محاسنت از آن ضربت رنگین می شود. امام پرسید: آیا در آن هنگام دین من سالم و محفوظ است؟ رسول خدا فرمود: آری، در آن هنگام دینت در سلامت است. در این حال چهره علی علیه السلام از شوق و شعف لبریز شد.
بود بی گمان مرگ و مردن سفر، ولی که از آن برنگردی دگر، کنی ترک دنیای ناپایدار، اقامت گزیده دارالقرار.
19 رمضان سال 40 هجری بشریت شاهد مظلومیت و اوج بندگی برترین انسان عصر پس از پیامبر بود. آن روز ابن ملجم مرادی حضرت علی علیه السلام را با ضربه شمشیر زهرآلود مجروح کرد، به گونه ای که 3 روز بعد در 21 ماه رمضان منجر به شهادت جانسوز این بزرگ مرد جهان بشریت شد. او خود از فاجعه ای که آفرید چنین می گوید: سحرگاه علی علیه السلام وارد مسجد شد و پس از آن که با خدای خیش راز و نیاز کرد، راه پشت بام مسجد را در پیش گرفت و با ندای بلند آواز اذان سر داد. آنگاه با صدای محبت آمیزش مرا برای نماز بیدار کرد و سپس در محراب به نماز ایستاد. لحظات سخت و سنگینی بود. همین که علی علیه السلام سر از سجده برداشت، بلا فاصله شمشیرم را بالای سر بردم و با تمام قوا آن را فرود آوردم و درست بر جایی زدم که عمرو بن عبدود در جنگ خندق با سر او ضربه زده بود. این ضربت تا سجدگاهش را شکافت و خون فواره زد، ولی علی علیه السلام فقط ندا در داد و خدای کعبه رستگار شدم.
مهتاب در آن سحرگه از سو افتاد، خورشید از آسمان به پهلو افتاد. آنقدر که ضربه عدو سنگین بود، مهراب هم از درد به زانو افتاد.
هنگامی که علی علیه السلام حکومت اسلامی را تشکیل داد، حدود الهی را اقامه کرد، با انحرافات جنگید و مستمندان و فقرا رسیدگی نمود و حق مظلومان را ستاند و در تقسیم عادلانه بیت المال کوشش نمود. فرمود با جان خودم سوگند در مبارزه با مخالفان حق و کسانی که در گمراهی غوطه می‌خورند درنگ و سستی نمی‌کنم و خدا سوگند که پهلوی باطل را بشکافم و حق را از آن بیرون بیاورم. امام علی علیه السلام نه تنها پاسخ مثبتی و سهم خواهی های کسانی که در گسترش اسلام نقش داشتن نداد، بلکه بین آنها و مردم عادی تفاوتی قائل نبود و بیت المال را به طور مساوی اختصاص می داد. می فرمود مردم، من یکی از افراد شما هستم، نفع من نفع شما و ضرر من ضرر شماست. من شما را به راه و روش پیغمبرتان می برم و دستوری را در میان شما اجرا می کنم که بدان مأمورم. آگاه باشید، هر کس زمینی را که به کسی داده است و هر مالی را از مال خدا که بخشیده است به بیت المال برمی گردد، چه بدون شک در عدل گشایشی است. کسی که از حق و تنگ آید، ستم بیشتر از او را در تنگنا قرار خواهد داد. اندیشمندان عدالت اجتماعی امام علی علیه السلام را از دو جهت بی نظیر می دانند. نخست این که دیدگاه او از عدالت اجتماعی با ایمان او منطبق و همسان است. دوم این که او از معدود متفکرانی بود که به این دیدگاه جنبه عملی داد و به عنوان رئیس یک حکومت و یک جامعه وسیع چند ملیتی نظریات عدالت اجتماعی را در اسلام جامعه عمل پوشاند.
تابوت دل شکست ایرانی برم روشونه های خسته ای روشونه های خسته ای من سر و سینه میزنن با چشمای به موج خون نشسته به موج خون نشسته نگاهشون پریشون خاطر و سرده نگاهشون
هنگامی که برادرش عقیل سهم اندکی از بیت المال طلب کرد، با گداخته ی آتشی که در دستش گذاشت عقوبت دست اندازی را به بیت المال یادآور